پاسخ سوال اول بسیار تعیین کننده است در اینکه ما چگونه قرار است به سوال دوم پاسخ بدیم و در واقع هدف از زیست بر چگونه زندگی کردن ما اثر میگذاره. اما این سوالی که این مقداری پیچیده تر بود این بود که آیا چگونه زندگی کردن ما هم بر مبانی معرفتی ما اثر میگذاره؟ این خیلی پاسخش دقیق هست. ممکنه بعضی بگن نه خیر ربطی نداره، یعنی طور دیگه با مثال عرض بکنم، اگر کسی سبک زندگیش، شیوه زیستش اسلامی نباشد، درست نباشد، کم کم اعتقادات و اخلاقیات او هم فاسد میشن، یا ربطی نداره، آدم میتونه مسلمون باشه، معتقد به وحدانیت خداوند باشه ولی اسلامی زندگی نکنه، سبک زندگیش اسلامی نباشه، شیوه زیستش اسلامی نباشه. الان اون چیزی که رایج هست، تلقی رایج مردمان هست، گزاره دومه، یعنی میگن سبک زندگی ربطی به عقیده ندارد. شما میتونید قائل به وحدانیت خداوند باشید، معتقد به روز جزا باشید، اهل بیت پیامبر رو قبول داشته باشید، قرآن رو مقدس بدانید و فرستاده خداوند بدانید، ولی شیوه و سبک زندگیتون، چگونگی زیستتون متناسب با عقیده اسلامی نباشه، برآمده از فهم دین نباشه، سبک زندگیتون اسلامی نباشه. این فهم رایج ماست. چه بهش رسیده باشید، چه این گزاره رو به طور شفاف بیان کرده باشید، چه بیان نکرده باشید، عموم مردم این دقت رو ندارند که سبک زندگیشون و شیوه زیستشون باید برآمده از متن دین باشه. در واقع اون ضرورتی که ایجاب کرده بود که متفکرین ما و علمای ما حرف از سبک زندگی اسلامی بزنند همین بوده، وگرنه ما میتونستیم یک جامعه ای داشته باشیم که غیر اسلامی باشد، علی ظاهر، در ظاهر، در سبک زندگی، ولی در اندیشه مثلا دینی باشد و وحیانی باشد، در اخلاق اسلامی باشد. گاهی توی الفاظ هم بین خود ماها رد و بدل میشه که شما مثلا دلت پاک باشه یا نیتت درست باشه. من الان درباره مناسک و فقه و شریعت صحبت نمی کنم. سبک زندگی مقداری جامعه تر از حوزه شریعت و فقه. ما مثال های سبک زندگیمون رو زدیم دیگه جلسات قبل. شما حتی اینکه چه ساعتی بخوابین و چه ساعتی بیدار بشین و چی بپوشین و چی بخورین و چگونه نشست و برخاست بکنین، چگونه تعامل بکنید، اینا داخل در دایره سبک زندگی میدونیم. لذا جامعه تر و فراتر از حوزه مناسک شرعی داریم سبک زندگی رو تعریف میکنیم. این زمینه بحث ماست. حالا میخوام وارد بشم به متن بحث. آن چیزی که تعیین کننده است در این که ما چگونه زندگی میکنیم، چه رفتاری و چه کنشی داریم در زندگی روزمرمون، ناشی از این است که ما در چه عوالمی سیر میکنیم، به لحاظ روحی و وجدانی و قلبی. ما چه عوالمی رو اصلا به رسمیت میشناسیم؟ شماها چقدر معتقد به عالم آخرتید و عالم آخرت رو، جهان آخرت رو چگونه میبینید؟ یه دنیایی است که قراره بعد از مرگ و بلکه هزاران سال پس از اون یه دفعه واقع بشه و ما مواجه بشیم با یک جهان تازه متولد شده، یه عجیب و غریبی که سازوکار و منطقش رو نمیدونیم. این نگاه ما به جهان آخرت. اون نقطه خطرناک و اون نقطه‌ای که محل سوال هست و بعد دربارش گفته بکنیم این است که ما همه مسلمانیم ولی انگاره‌های دینی و وحیانی درباره دنیایی که درش زندگی می‌کنیم نداریم. یعنی معرفتمون نسبت به عوالمی که باید بهش اعتقاد داشته باشیم کامل نیست. بنابراین در شیوه زیست لنگ می‌زنیم. نسبت اینها رو با هم درک نمی کنیم. عرفا و فلاسفه و حکمای ما، متفکرین ما توی قرون متعدد، تلاششون این بوده که یک فهم عمیق و جامع از عوالمی که واقعیت دارند و حقیقت دارند و در عالم ما اثر می‌گذارند، منشأ اثر هستند، به ما ارائه بکنه. ما بدون این فهم نمیتونیم ادعا بکنیم که یک متدینه مسلمان هستیم و داریم رفتار اسلامی از خودمون نشون بدیم. اون چیزی که اون مفهومی که جزء مقدس‌ترین مفاهیم در ادبیات دینی ماست و حکما و متفکرین ما بهش خیلی احساس نسبت بهش حساسیت داشتن، همین مفهوم رایج علمه. روایاتی که در باب علم وارد شده در آیات و روایات شبیه و نظیرش کمتر درباره مفاهیم دیگری وجود داره. مثلا شما تصور بکنید شریفترین و مقدسترین مفهومی که در آیات و روایات وجود داره چیه که به ذهن شما رسیده؟ مثلا مفهوم جهاد و شهادت. در قیاس با علم شما میبینید که وزن سنگینی میکنه به طرف علما و اهل علم، تا این حد که میفرمایند مداد العلماء افضل من دماء شهدا، یا خواب آدم عالم از شب زنده داری آدم متعبد جاهل که اهل یقین نیست بهتره، یا میفرمایند که کسانی که در مسیر طلب علم قدم میزنند فرشتگان بالاهای خودشون رو زیر پای اینها پهن میکنند، یا هر آنچه که در آسمان زمین هست برای اینها استغفار میکنند. روایات عجیب و غریبی درباره مفهوم علم وجود داره. یه تعبیری هم در قرآن هست که چند تا تعبیر رو کنار هم بد قرار بدید. مثلا انما یخشى الله من عباده العلماء. انما، اونایی که ادبیات عرب خوندن میدونن این ادات حصره، یعنی اینجوری ترجمه کردن که این است و جز این نیست. انما رو اینجوری ترجمه میکنن، این است و جز این نیست که فقط بندگان عالم از خداوند خشیت پیدا میکنن. یعنی فقط علما اهل خشیت، بقیه حرف میزنن، ما از خداوند نسبت به خداوند خشیت داریم، ترس داریم، پرهیز داریم، همه بقیه حرفشون الکیه، فقط اهل علم اینجوریه، بقیه احساسشون اینه، واقعیت نداره. یا من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. این خیر کثیری که در قرآن آمده است مال اهل حکمته. این حساسیت اینجوری متولد شده که متفکرین ما همش به این فکر میکردن که این جوهر علم، جوهر حکمت که تو آیات روایات انقدر بهش پرداخته شده، انقدر مقدس شمرده شده و بالاتر از سایر مفاهیم مقدس قرار داده شده، این چیه؟ کی میتونه اهل علم باشه؟ کی اهل حکمته؟ آیا علم هر آن چیزیست که آموختنیه؟ ما بیریم کلاسی چیز یاد بگیریم؟ آیا ریاضیات علمه؟ شیمی علمه؟ پزشکی علمه؟ نجوم علمه؟ چی علمه؟ همه اینا علمن؟ این مورد بحث بوده بین حکما و علمای ما. علم از اون بابت که متولی و متکفل شناخت عوالمیست که ما درش به سر میبریم، شناخت حقیقت، تفکیک و تمایز بین حق از باطل، چه در عرصه نظر چه در عرصه عمل. حکما اسمشو میذارن حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری حقایق فی نفسه رو در عالم به شما معرفی میکنه، حکمت عملی حق و باطل رو در مرحله عمل و زندگی تمیز میده. و یه دعوایی بوده، الان جای بحث نیست اینجا، دعوایی بوده بین متفکرین که بالاخره علم کدام هست؟ فلسفه علم، کلام علم، تصوف و عرفان علم، این به اون گفته علم نیست، این به این گفته تو اهل علم نیستی، تو اهل باطلی. این حرفا زیاد بوده. مثلا درگیری هایی که بین غزالی و ابن سینا بوده، بین غزالی و فلاسفه، یا بین عرفا و فلاسفه، یا بین فقها و عرفا. و جالبه بدانید